صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه دوم خرداد برابر با 23 ماه می. ما اینجا تعطیلی نداریم، صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال بدون تعطیلی 90 دقیقه سر ساعت 7 صبح براتون خبر داریم، گزارش داریم، تحلیل داریم و البته موسیقی داریم. یه سلام گرم گرم و مخصوص به کسایی که قرار نیم ساعت دیگه از میدان 7 تیر به سمت پارک لاله پیاده حرکت کنن و بگن که بیماری MS پایان راه نیست. خبرگزاری مهر نوشته که مبتلایان به بیماری MS از مردم دعوت کردن تا امروز در کنار اونها در این پیاده روی شرکت کنن. تو این پیاده روی قرار چهره‌های هنری، ورزشی و مسئولان کشوری هم حضور داشته باشند. مبتلایان به MS با این برنامه به پیشواز هفته MS میرن. ما برای همشون آرزوی سلامتی. اگه میخواین علاوه بر شنیدن صدای ما تصویر ما رو هم ببینین، میتونین به دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد برین و ببینین. یک ساعت اول از این برنامه تصویریه و ما همکاران شب زنده دار این برنامه. مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده این برنامه است. مارتین کارگردان فنی در تحریری آپتین صدر ما رو همراهی میکنه و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبره. خوش اومدیم به این برنامه. من رضا ولی‌زاده هستم و در کنار کیان معنوی این برنامه رو به شما تقدیم میکنم که اینجاست کیان معنوی با مشروع خبرهای این ساعت.
درود بر شما شنوندگان عجمن. قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه به شورای حکام ارائه دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش تایید خواهد کرد که ایران با عمل به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5+1 برخی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف و برخی دیگر را نیز محدود کرده است. آژانس و ایران روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 3 شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. روسیه و چین قطعنامه ارجاع سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات ضد بشری وتو کردند. این 4مین بار است که روسیه و چین از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل استفاده می‌کنند. این قطعنامه را فرانسه تهیه کرده بود و ده‌ها کشور از آن حمایت کرده بودند. در این قطعنامه به حکومت بشار اسد یا مخالفان اشاره نشده و تنها خواستار رسیدگی به احتمال وقوع جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه شده بود. سازمان ملل متحد گروه بوکو حرام را به عنوان یک گروه تروریستی مرتبط با القاعده در فهرست سیاه خود و مورد تحریم قرار داد. این اقدام که بنا به درخواست دولت نیجریه صورت گرفته، روز پنجشنبه بدون مخالفت در شورای امنیت سازمان ملل تصویب و اجرایی شد. بر اساس این مصوبه اعضای بوکو حرام مورد تحریم خرید و فروش سلاح، محدودیت‌های مسافرتی قرار گرفته و دارایی‌هایشان مسدود می‌شود. در ایران مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز پنجشنبه از هشدار شماری از روحانیون شیعه در مورد افزایش جمعیت اهل سنت در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت این سخنان تعصبات مذهبی را بالا می‌برد. امام جمعه اهل سنت زاهدان که با وبسایت سنی آنلاین گفتگو کرده است گفت برخی می‌خواهند از این طریق شیعیان را تحریک به تکثیر کنند. مولانا عبدالحمید با تأکید بر اینکه اهل سنت 20% شهروندان ایرانی را تشکیل می‌دهد گفت اهل سنت تا کنون هیچ مشکلی برای شیعه و نظام ایجاد نکردند. آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید مقیم قم در هفته‌های اخیر درباره افزایش جمعیت اهل تسنن در مشهد و اطراف آن هشدار داده بودند. مقامات امنیتی مصر شامگاه پنجشنبه خبر دادند که شادی المنائی رهبر ارشد جماعت انصار بیت المقدس، یک گروه اسلامی نزدیک به القاعده، روز پنجشنبه در جریان حمله انتقام‌جویانه یک قبیله رقیب در صحرای سینا همراه 3 تن از همدستانش کشته شده است. به گفته منابع مصری این کاروان حامل افراد ناشناس خودروی حامل این فرد و همراهانش را به رگبار بسته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران میگوید که در هر 3 ساعت 1 نفر در ایران بر اثر اعتیاد جان خود را از دست میدن. به گزارش ایلنا، آقای رحمانی فضلی گفته که کشفیات مواد مخدر رشد 17% داشته، با این وجود هر روز 9 نفر در ایران به دلیل اعتیاد می‌میرند. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، حداقل 1,325,000 معتاد در ایران وجود دارد و 5,500,000 نیز به طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباط هستند.
ممنون کیان. البته در طول این برنامه باز هم خبرها رو از کیان معنوی خواهیم شنید دوباره دیگه، و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته‌ای ایران امروز منتشر می‌شود. خبرگزاری رویترز از احتمال مثبت بودن این گزارش خبر داد. در ایران 2 زندانی سیاسی اصلاح طلب آزاد شدند، اما از دیگر سو 2 فعال اصلاح طلبی که از خارج از کشور به ایران آمده بودند بازداشت شدند. به پیامدهای داخلی و خارجی این رویداد و دلایل اون می‌پردازیم. شیرین‌سازی آب دریا برای مقابله با آفت خشکسالی در ایران، این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. امروز که روزنامه‌ها تعطیل هستن، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده رو ورق می‌زنیم. بازرسان آژانس بین‌المللی ضد دوپینگ سرزده به اردوی تیم ملی رفتن و از 28 بازیکن تیم ملی تست دوپینگ گرفتن. در بخش ورزشی خبرهای بیشتری هم داریم. پیام‌های تلفنی شما رو نه توی این بخش، توی بخش دوم میشنویم. پیامک‌ها رو هم توی بخش سوم که رادیویی حتما میخونم. به این شماره ها پیامک بزنین: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-90. دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. امروز جمعه قرار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خودش رو در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کنه. خبرگزاری رویترز پیش بینی کرده که احتمالاً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید می‌کنه که جمهوری اسلامی به مفاد توافق 6 ماهه خودش با گروه 5 به علاوه 1 عمل کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه منتشر می شود. این در شرایطی است که خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از قول برخی منابع دیپلماتیک خود خبر داد که احتمال دارد آژانس بین المللی انرژی اتمی در این گزارش تایید کند که جمهوری اسلامی به مفاد توافق 6 ماهه خود با گروه 5 به علاوه 1 عمل کرده است. برخی منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفتند که جمهوری اسلامی ایران در حال تعلیق برخی فعالیت‌های هسته‌ای خود بر اساس توافق موقت ژنو است. اما جدای از این موضوع، این منابع دیپلماتیک به رویترز گفتند شرایط توافق هسته‌ای بلند مدت که همکنون گفتگوها پیرامون آن آغاز شده بسیار سخت تر از توافق ژنو خواهد بود. آخرین دور از گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی درباره توافق نهایی جمعه هفته گذشته انجام شد. گفتگوهایی که بنا به گفته طرفین پیشرفت چندانی نداشت و ادامه آن به ماه ژوئن میلادی موکول شد. در همین زمینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست شانگهای به چین سفر کرده بود، صبح دیروز پنج شنبه اعلام کرد که احتمال رسیدن به توافق بلند مدت تا دو ماه آینده هنوز وجود دارد. توافق هسته‌ای ژنو سوم آذر ماه 1392 میان جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک انجام شد و 30 دی ماه نیز به مدت 6 ماه به اجرا گذاشته شد. توافق 6 ماهه ژنو تا 2 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. همکنون ایران و 6 قدرت جهانی درباره چهارچوب توافق بلند مدت گفتگو می کنند. بر اساس توافق موقت ژنو، ایران برخی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود کرد و در ازای آن برخی از تحریم‌های غرب علیه ایران به حال تعلیق درآمد. این در حالی است که منابع خبری گزارش دادند که انتظار دارند گزارش جدید آژانس که قرار است امروز جمعه منتشر شود، حاوی اطلاعاتی درباره پاسخگویی جمهوری اسلامی و توافق هفته جاری ایران و این نهاد درباره فعالیت‌های مشکوک برای ساخت بمب هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از این خواستار توضیح جمهوری اسلامی پیرامون چاشنی‌های انفجاری شده بود. در مقابل جمهوری اسلامی نیز همواره مدعی بود که هرگز برای تولید سلاح هسته‌ای قدمی بر نداشته است. گفتگوهای ایران و آژانس جدا از گفتگوهای ایران و گروه پنج به علاوه یک انجام می‌شود، اما هر دوی این گفتگوها بر راستی آزمایی درباره برنامه هسته‌ای ایران متمرکز است.
گزارش آبتین صدر رو شنیدیم و دیدیم در مورد گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته‌ای ایران که قرار امروز جمعه منتشر بشه. اما در ایران بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شده بود، بعد از پایان دوره 5 ساله محکومیتش از زندان اوین آزاد شده. همینطور عبدالله رمضانزاده قائم مقام جبهه مشارکت ایران اسلامی، دیگر حزب مهم اصلاح طلبان، هم در فیسبوک خودش اعلام کرده که دوران محکومیت او هم که بعد از انتخابات سال 88 بازداشت شده بود به پایان رسید. آقای رمضانزاده در خارج از زندان و در مرخصی استعلاجی بود، اما این در حالی که در هفته‌های اخیر برخی دیگر از اصلاح طلبان مثل سراج الدین میردامادی تحلیلگر و فعال سیاسی و یا حسین نورانی نژاد رئیس کمیته اطلاع رسانی جبهه مشارکت، هر دو بعد از بازگشت از زندان بعد از بازگشت از خارج از کشور بازداشت شدند. برای بررسی نتایج و پیامدهای این آزادی‌ها و بازداشت‌ها مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران از نیویورک با ماست. آقای محمدی، با آزادی زندانی‌ها شروع کنیم. به نظرتون این آزادی‌ها چه تأثیری در داخل کشور داره؟
ببینید، بخشی از زندانی‌ها پس از پایان دوره‌شون آزاد میشند، مثل آقای نبوی و مثل آقای رمضانزاده. اگر این زندانی ها رو حکومت احساس بکنه که خطر خاصی رو از سوی اونها وجود نداره، این پیامد سیاسی خاصی نداره. اینها از زندان به خونه برمیگردن و عملاً فعالیت سیاسی خاصی رو نخواهند داشت. اما بخشی از زندانی ها هستن که پیش از پایان دورشون، یعنی در دوره مرخصی، آزاد میشن. اینها عمدتاً در پی نگاه به جهان خارج آزاد میشن، نه به آنچه که در سیاست داخلی در کشور داره میگذره. ما موجی از این آزادی ها رو در هنگامی که آقای روحانی به نیویورک سفر کرده بودن شاهد بودیم. در اون دوره حدود 10 نفر از زندانی ها آزاد شدند. آزادی هایی که چند روز انجام شده، من بیشتر پایان دوره میبینم. بحث سیاست خارجی هم چندان درش پررنگ نیست، چون نه سفر مشخصی در سفر مشخصی قرار هست که انجام بشه و نه مذاکرات به نقطه خاصی رسیده که جمهوری اسلامی بخواد پیام مشخصی رو به مذاکره کنندگان یا به افکار عمومی کشورهای غربی صادر بکنه.
حالا ممکنه بفرمایید که تأثیر خارجیش چی میتونه باشه؟
تأثیر خارجیش همیشه افکار عمومی رو تا حدودی نرمتر میکنه نسبت به جمهوری اسلامی. در واقع این پیام رو انتقال میده که میانه روها دست بالاتر رو دارند نسبت به تندروها. چون این تقسیم بندی، البته من این تقسیم بندی رو خیلی نمیپسندم، اما این تقسیم بندی در مطبوعات غربی مرتبا استفاده میشه. آقای روحانی به عنوان میانه رو معرفی میشه و آقای خامنه ای و سپاه به عنوان تندرو. آزادی هایی که صورت میگیره حتی اگر پایان در پایان دوره زندان باشه، معمولا این پیام رو به دنیای خارج منتقل میکنه که میانه روها توانستند تندروها رو راضی بکنند که اصلاحات سیاسی رو در داخل کشور صورت بدن. اما در داخل کشور من فکر نمی کنم که فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر چنین پیامی رو دریافت کنند.
اما به طور تقریبا همزمان آقای محمدی، ما بازداشت هایی هم داشتیم، از جمله بازداشت سراج الدین میردامادی یا حسین نورانی نژاد و برخی دیگه. این بازداشت ها رو چطور تحلیل میکنین؟
من فکر میکنم سه عامل رو اینجا باید دخیل دونست. در بازداشت افرادی که عمدتاً هم از خارج به داخل کشور رفته بودند، یک عاملش توقف بازگشت فعالان سیاسی به داخل کشور هست، چون حکومت در سالهای 88 و 89 هم کاملا در بازجویی ها روشن بود که اینها میخواهند که فعالان سیاسی از کشور خارج بشن، ترجیح میدن که فعالان سیاسی در داخل کشور نباشند. عامل دوم روحیه دادن هست به نیروهای بسیجی، به طرفداران حکومت که دستگاه امنیتی و دستگاه‌های نظامی انتظامی دارن کارشون رو به خوبی انجام میدن و نمیگذارن اتفاقاتی مثل سال 88 صورت بگیره. و عامل سوم کنترل نیروهای اصلاح طلب هست، در حالی که هم نیروهای اصلاح طلب و هم نیروهای اصولگرا و جناح‌های مختلف در حال برنامه‌ریزی هستند برای مجلس آینده. از همین امروز ما شاهد، یعنی در هفته‌های گذشته شاهد دیدارهای روحانیون و شیوخ جناح اصولگرا با هم بودیم. برخی از فعالان سیاسی با این روحانیون دارن دیدار میکنن، تلاش میکنن که در یک جبهه واحد قرار بگیرن. در مقابل حکومت میخواد که صف اصلاح طلبان و صف عملگرایان چنان نتونه منسجم باشه. این بازداشت ها معمولا اختلاف انگیز هم هست. نیروهای اصلاح طلب رو در برابر این گونه اقدامات در مواضع متفاوتی قرار میده و در درونشون اون انسجام رو کاهش میده.
مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، ازتون سپاسگزارم.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
این روزا در ایران بحث کمابیه و با گرم شدن هوا و اومدن تابستون داغ این بحث داغتر هم میشه. داغی بحث رو از اینجا ببینین که حمید چیچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی دیروز در شیراز یک بار دیگه در مورد بحران آب در ایران هشدار داده. آیا شیرینسازی آب دریا یکی از راه‌های مقابله با بحران آب در ایران نیست؟ بذاریم پاسخ این پرسش رو بشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
3/4 سطح سیاره زمین پوشیده از آب شور هست و یکی از آرزوهای انسانها در مناطق خشک همیشه این بوده که بتونن بخشی از این ذخایر تمام نشدنی آب شور رو شیرین بکنن. با توجه به تحقیقات و سرمایه گذاری گسترده‌ای که طی چند دهه گذشته انجام گرفته، این کار از لحاظ فنی کاملا امکان پذیر هست. در بعضی از مناطق خشک دنیا از جمله حاشیه خلیج فارس این شیرینسازی انجام میگیره. در ایران هم این فناوری طبعا مورد توجه هست و حسن روحانی رئیس جمهوری بارها از شیرینسازی گسترده آب در سواحل خلیج فارس صحبت کرده. مسئله بزرگ این هست که در شرایط فعلی سیستم‌های مختلف شیرینسازی آب دریا گرون تموم میشن، باید انرژی زیادی هزینه بشه برای حجم اندکی آب. آقای چیچیان وزیر نیرو هم روز گذشته در شیراز گفت شیرین کردن آب دریا و انتقال اون با توجه به هزینه سنگینش برای مصرف کشاورزی مقرون به صرفه نیست. منتها 92% آب مصرفی ایران به کشاورزی اختصاص داره و وزیر نیرو هم دیروز گفت اگر آب مدیریت نشه کشاورزی در کشور تعطیل خواهد شد.
آقای خواوند، ولی به نظر میرسه شماری از کشورهای خلیج فارس سرمایه گذاری کلانی رو به شیرین سازی آب دریا اختصاص دادن. ایران در مقایسه با این کشورها چه مقدار از آب خلیج فارس رو برای شیرین سازی برداشت میکنه؟
کشورهای ثروتمند عرب از جمله عربستان سعودی، قطر و به خصوص امارات متحده عربی سرمایه گذاری های کلانی داشتند در زمینه شیرینسازی آب دریا. به گفته مسئولان آب و فاضلاب استان هرمزگان، شیرینسازی آب خلیج فارس از طرف ایران 500,000 متر مکعب در روز است، در حالی که کشور کوچک امارات هر روز 250 میلیون متر مکعب آب خلیج فارس رو شیرین میکنه، 500 برابر ایران. به بیان دیگر کشورهای عرب خلیج فارس نه تنها در زمینه استفاده از نفت و گاز خلیج فارس دست بالا رو دارند، بلکه در زمینه بهره برداری از آب این دریا هم ایران رو با فاصله زیاد پشت سر گذاشتن.
به نظرتون با توجه به هزینه سنگین شیرینسازی آب دریا، آیا سرمایه گذاری ایران در این زمینه توجیه اقتصادی داره؟
این یک سرمایه گذاری هست برای آینده، چون به هر حال تکنولوژی در این زمینه به سرعت پیشرفت میکنه و بهره برداری از انرژی های پاک به خصوص انرژی خورشیدی هم سطح هزینه ها رو در این عرصه پایین میاره.
ممنونم از شما فریدون خواوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم، روز خوبی رو آرزو میکنم برای شما و بینندگان عزیز رادیو فردا.
خب امروز جمعه است، تعطیل، خبری از روزنامه ها نیست، میریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، با هفته نامه صدا شروع کنیم اگه موافقی، و تصویری که از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرده روی جلد، ماجرا چیه؟
بله، هفته نامه صدا که خودش رو هفته نامه اعتدالیون یا صدای اعتدالیون هم توصیف میکنه، در شماره شنبه 27 اردیبهشت ماه عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و گزارش مفصلی درباره افراطی ها علیه اعتدالی ها که مضمون این گزارش مربوط است به حملاتی که به آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت میگیره. اما بخش های دیگری هم هفته نامه صدا داره. دلواپسان خاتمی، گزارشی است در این باره که چرا به محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران همچنان از سوی اصولگرایان حمله میشه. هزینه های دلواپسی، گزارشی است که هفته نامه صدا درباره بودجه های منتشر کرده که منتقدان دولت میگیرند و علیه دولت آقای روحانی فعالیت میکنند. بنبست فیلترینگ هم گزارشی دیگری است درباره شبکه های اجتماعی و نظر دولت آقای روحانی و چالش هایی که شبکه های اجتماعی در ایران ایجاد کردن.
هفته نامه مثلث در 218 شماره خودش چه مطالبی داره؟
هفته نامه مثلث عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای محمد جواد ظریف در جریان مذاکرات وین و گزارش مفصلی داره با تیتر کیش وین به ژنو و پرسش سعی کرده در این گزارش به این پرسش ها پاسخ بده که آیا عدم پیشرفت در وین 4 سرنوشت توافق جامعه هسته‌ای رو به خطر انداخته یا نه. گزارش و عکس های ویژه‌ای هم خبرنگاران اعزامی مثلث از مذاکرات وین دارن. علاوه بر اون یک گزارش داره درباره شکاف دلاور و دلواپس که این روزها موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای در ایران خودشون رو در این دو کلمه تعریف کردن.
و ماهنامه تجارت فردا چطور؟
ماهنامه تجارت فدکس روی جلد خودش رو به گفتگویی با آیت الله محمد موسوی بجنوردی اختصاص داده. عنوان این گفتگو مظالم بازار پول هست و ایشون در این گفتگو تاکید کرده که در حال حاضر به دلیل اینکه نرخ تورم بسیار بالا هست چیزی به نام ربا دیگه وجود نداره در سیستم بانکی و تاکید کرده که اگر کسی از شما 1,000,000 تومان امسال بگیره، سال دیگر به طور خودکار باید 1,400,000 تومان بده تا ارزش همون پول رو در واقع به شما برگردونده باشه. بخش های دیگری هم داره هفتنامه تجارت فرد، از جمله گفتگوی خواندنی داره با آقای خلیل عقاب و پسرش که ایشون یکی از چهره‌هایی است که در ایران در کار سیرک است، در باری کشمکش انسان و حیوان و حیوان آزاری در ایران. یک گزارش ویژه و یک گفتگوی ویژه هم داره درباره آزادی های یواشکی، عنوان است که هفتنامه تجارت فردا انتخاب کرده درباره نگاه سیستم حاکم بر ایران به تکنولوژی های جدید ارتباطی و سعی کرده در گفتگو با آقای تقی آزاد ارمکی این موضوع رو جنبه های مختلفش رو مورد بررسی قرار بده.
شهرام رفیع‌زاده، در بخش دوم به باقی هفتنامه ها و ماهنامه ها با هم نگاه میکنیم.
متشکرم.
و اما سوت ورزش رو میزنیم و همراه میشیم با حبیب روشنزاده.
بازرسان آژانس بین المللی ضد دوپینگ سرزده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران رفتند و همه بازیکنان را مورد آزمایش قرار دادند. بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران که برای آمادگی در جام جهانی 2014 برزیل در اتریش اردو زده اند و در حال تمرین بودند، با ورود سرزده و بیخبر ماموران وادا آژانس بین المللی ضد دوپینگ مواجه شدند. بازرسان آژانس از تمام 28 بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی تست دوپینگ گرفتند. اعلام نتایج این آزمایش مدتی طول خواهد کشید. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل که 20 روز دیگر آغاز می شود با نیجریه، آرژانتین و بوسنی هرزگوین هم گروه است. رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد لباس‌های بازیکنان تیم ملی تقلبی نیست، ولی بخشی از آن از کیفیت پایینی برخوردار است. در جدیدترین خبر در ارتباط با ماجرای تقلبی بودن لباس‌های بازیکنان تیم ملی، علی کفاشیان گفت فدراسیون فوتبال از تمامی لباس‌های تیم ملی که توسط یک شرکت آلمانی طراحی و تولید شده رضایت کامل دارد. وی که در مشهد سخن می‌گفت اما اضافه کرد یک بخش از این لباس‌ها در دبی تهیه شده که از نظر رنگ دارای کیفیت پایین‌تری است. به گزارش ایسنا، رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته تقلبی بودن لباس‌ها صحت ندارد. دو روز پیش، مسئولان شرکت آلمانی تولید کننده لباس‌ها در اردوی تیم ملی فوتبال ایران در اتریش حضور یافتند و پس از آزمایش لباس‌های بازیکنان گفتند این البسه تولید این شرکت نیست. دیدار تدارکاتی تیم ملی والیبال ایران که به علت جاری شدن سیل در صربستان و اعلام اعضای عمومی در این کشور موفق مانده بود، امروز برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران برای آمادگی در لیگ جهانی والیبال به صربستان سفر کرده تا چند بازی تدارکاتی داشته باشد. نخستین بازی ایران در لیگ جهانی والیبال روز جمعه آینده در برابر ایتالیا میزبان مسابقات خواهد بود. در بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم سان آنتونیو سپرز دومین بازی فینال کنفرانس غرب را در برابر اوکلاهاما تندر با نتیجه 112-77، یعنی با اختلاف 35 امتیاز به سود خود پایان داد. به گزارش شبکه TNT در سال 2014 این بیشترین اختلاف میان دو تیم بوده. سان آنتونیو فعلا در مجموع با 2 پیروزی پیشتاز است. بازی‌های فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا 4 از 7 است. در فینال کنفرانس شرقی میامی هیت و ایندیانا پیسرز فعلا 1-1 برابرند. و در فرانسه خانم هلنا کوشتا سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران کار خود را با یک تیم مردان رسما آغاز کرد. این خانم پرتغالی که نخستین زنی است در اروپا که سرمربی یک تیم حرفه‌ای مردان شده، رهبری تیم کلرمون فرانسه را عهده دار است. او تمرینات خود را با این تیم از دیروز